بسم الله الرحمن الرحیم. درس حلقه ثانیه آجه های فنایی 5402
می افتد. مفهوم هم همون مدلول التزامی برای کلام ما تا باید توجه داشت که هر مدلول التزامی مفهوم نیست، بل المدلول الالتزامی الذي يعبر عن انتفاع الحكم في المنطوب اذا اختلت بعض القيود المحفوظ في المدلول المطابقي، بلکه مدلول التزامی که بیان کند از یعبر بیان کند از انتفاع حکم در منطوق، اون هم زمانی که بعضی از قیودی که در منطوق هست مختل بشود، انتفاع الحکم در انتفاع غیر. لذا وقتی که مفهوم شد مدلول التزامی که هنگام اختلال غیر اون حکم هم منتفی می شود، قول شما که مثلا میگویی صلاة الجمعه واجبتون، این به دلالت الالتزامیه یدل علی ان صلاة الظهر لیست واجبتن. دلالت التزامش اینه که صلاة الظهر واجب نیست. چرا دلالت التزامش اینه؟ به خاطر اینکه ما میدانیم در روز در ظهر روز جمعه یا نماز ظهر واجبه یا نماز جمعه. حال که نماز جمعه واجب شد، پس نماز ظهر واجب نیست. ولیکن هازا لیس مفهومن، ولی اینکه نماز ظهر واجب نیست مفهوم نیست. چرا؟ لانه لا یعبر عن انتفاع نفس وجوب صلاة الجمعه، اینکه دلاله نکرد بر انتفاع حکم وجوب نماز جمعه. ما گفتیم انتفاع حکمی که در منطوقه است مفهوم آن است. در اینجا درست است که دلالت کرد بر انتفاع حکم نماز ظهر، اما وجوب نماز ظهر که مفهوم نبود.
الان رابطه دلالت التزامی با مفهوم اون که تو مطلبه؟
نه 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 و تحصل دلالت التزامیه الان انتفاع الحکم المنطوق به اختلاف، یعنی دو بچه اختلاف و دو بچه اشتراف. و تحصل دلالت التزامیه الان انتفاع الحکم المنطوق به اختلال بعض القیود به سبب ان ربط الخاص، ان ربط الخاص المحفوظ في المدلول المطابقي بين الحكم وقيوده قد اخذ على نحو يستدعي انتفاء الحكم المنطوق بانتفاء مرور تبعه. و حاصل می شود دلالت سنر نحن، و حاصل می شود این دلالت التزامیه بر انتفاع حکم منطوق به واسطه اختلال بعضی از قیودش. البته این رو باید دقت بفرمایید که این که در منطوق یک ربط یک ارتباطی بین منطوق و اختلال قیود هست، به خاطر چیه؟ به خاطر اون ارتباط خاصه است که این ارتباط خاص منجر می شود که تا قید برود حکم هم برود. و حاصل می شود دلالت التزامی بر انتفاع منطوق به اختلال بعض القیود به چه سبب؟ این به سبب متعلق به تحصیله. این دلالت التزامی حاصل می شود به سبب اینکه این ربط ان ربط الخاص المأخوذ فی المدلول المطابقی بین الحکم و قیوده، حاصل می شود به اینکه ربط خاصی که اخذ شده در منطوق و مدلول مطابقی بین حکم و قید قد اخذ علی نحو، این ربط خاص به نحوی عقص شده که یستدعی انتفاع الحکم المنطوق به انتفاع ما رو به تبه. مستدعی اینه که تا بفرمایید ما رو به تبه، یعنی اون قید، آنچه که ارتباط دارد به اون حکم، یعنی تا قید منتفی شد این حکم هم منتفی می شود. ولیکن جناب آقای طلابگی لیس کل انتفاع من هذا القبیل للحکم المنطوق مفهوم نیست. هر انتفاع حکمی که مربوط به منطوقه بفرمایید مفهوم نیست. پس گاهی اوقات انتفاع حکم هست ولی انتفاع حکم در منطوق نیست. گاهی اوقات انتفاع حکم هست ولی انتفاع حکم در منطوق هست ولی مربوط به اون ربط خاص نیست. ولی گاهی اوقات انتفاع حکم هست، انتفاع حکم مربوط به اون حکم است که به این سوم میگیم مفهوم. دو وجه افتراق و یک وجه اشتراق.
اولش میده لفظ التزامی بده،
ولی دیگه اولش هم دولت التزامی بود که رسالش تمام شد.
همشون دولت التزامی دارد.
همش اولی که انتفاع حکم مثلا انتفاع حکم منطوق نیست، مثلا نماز جمعه بود. ولكن لیس کل انتفاع من هذا القبیل للحکم المنطوق مفهوما. هر تأمل بفرمایید، هر انتفاع حکمی مفهوم نیست همچنین. چرا؟ بل اذا تضمن انتفاع طبیعی الحکم المنطوق، بلکه آقا انتفاع حکمی مفهوم است که انتفاع حکم طبیعی حکم در منطوق رو در پی داشته باشه. اینجا داره فرق بین مفهوم و احترازیت و قیود رو بیان میکنه. فزیدان این تیکه از نشو در بفهم یکم رو. پس زید مثلا قد یجب اکرامه به ملاک المجامله، گاهی اوقات واجب است اکرام جناب آقای زید به ملاک خوشرفتاری، جمال در رفتار. و قد یجب اکرامه، گاهی اوقات هم وجوب اکرام داره، به ملاک مجازات الاحسان، به ملاک اینکه رد احسان میکنه، پاسخ احسان رو میدهد. و قد یجب اکرامه به ملاک شفقه، گاهی اوقات هم اکرامش واجب است، به ملاک چی؟ به ملاک اینکه آدم شفیقی، آدم مهربانیه. پس سه تا ملاک برای وجوب اکرام جناب زید هست: مجامله، مجازات الاحسان و شفقه. فعذابی ها دقیق فهمید، اذا جا اک زیدون فاکرم ها، وقتی که گفته میشه اذا جا اک زیدون فاکرم ها، زید که اومد اکرامش بکن، فوجوب الاکرام المبرز به حاضر کلام، این وجوب اکرامی که ابراز شده و بیان شده به واسطه این جمله اذا جا اک زیدون فاکرم ها، لابد دعی کن واحدن من حاضر الافراد الوجوب، بعد به یک ملاک از این افراد وجوب باشه، یا وجوب به خاطر شفقت، یا وجوب به خاطر مجازات، یا وجوب به خاطر چی؟ مجامله. ولنفرض انه الفرد الاول منها، مثلا ما فرض میکنیم که این وجوبی که در اینجا که زیدون فاکرمه هست به خاطر اون ملاک اول، الفرد الاول که ملاک مجامله باشد، ولنفرض انه، و فرض میکنیم که این فرد از افراد وجوب، الفرد الاول از این افراد است، فرد اول از افراد که مجامله باشد، و هذا الفرد من الوجوب ینتفی به انتفاع شرط تطبیقا به قاعده اعتراض قیود. اعتراض قیود میگه آقا اگر زید نیامد وجوب اکرامش منتفی، ولی وجوب اکرامی که در این خطاب است به خاطر مجامله ثابت شد، اما نمیگه که وجوب اکرامش به خاطر مجازات الاحسان، وجوب اکرامش به خاطر شفقت هم منتفی است.
وجوب اکرام باید منتفی بشه که بگیم
جا باید چی؟
مطلق
بود، یعنی مطلق وجوب اکرام، یعنی وجوب اکرام به همه ملاکات باید منتفی بشه. بگیم
اینا میشن شخص وقت
وقتی میگه که منتفی میشود به انتفاع این شرط و حاضر فرد داره، میگه حاضر فرد یعنی این فرد از وجوبی که به ملاک مجاملت است. ولیکن حاضر قاعده لا تنفی سایر افراد الوجوب الاخرى، سایر افراد وجوب که به ملاک مجازات بود، مجازات الاحسان، به ملاک شفقت بود و که منتفی نمیکنه، ولی یعتبر ذلک مفهوما و شمرده نمیشود این انتفاع فرد اول از وجوب چه چیزی؟ مفهوم، از جهت مفهوم مفهوما، بل المفهوم ایدل در ربط الخاص المعخوص فی المنطوق بین حکم و قیدهی الانتفاع طبیعی حکم انتفاع قید. مفهوم اون چیزیست که دلالت میکند بر این که یک ربط خاصی در منطوق بین حکم و قید هست، که این ربط خاص دلالت میکند الانتفاع طبیعی حکم انتفاع قید، دلالت میکنه که هر موقع قید منتفی شد طبیعی حکم هم بفرمایید منتفی میشود. فقولنا، قول ما که میگه اونجا دیگه خود چی میگه؟ فقولو که حالا بگی فقولنا، قول ما که میگیم اذا جا از زیدون فاکرم حفل مثال مقدم، انما یعتبر لهم مفهومون اذا دل ربط فیه بین الشرط و الجزا علا انه فی حالات الانتفاع الشرط ینتفی طبیعی وجود. قول ما که میگوییم اذا جا از زیدون فاکرم هو، همانا شمرده می شود برای این مثال مفهوم، یعنی شمرده می شود در این مثال مفهوم، یعنی زمان این جمله دلالت بر مفهوم می کند که دل ربط و فیه بین شرط و جزا یک شرطی بین، یک ربط خاصی بین شرط و جزا داشته باشه. منتها آیا هر ربطی؟ نه، ربطی که علا انهو، این علا انهو متعلق اون دلالت و ربطه، این دلالت ربط باید بر این باشد که در حالاتی انهم این مثال در حالاتی باشد که انتفاع شرط منتفی شدن شرطه. بفرمایید مجیء زید منجر به انتفاع طبیعی وجوب اکرام است. جناب زید شد به کل افراد عارفت و ذکر، به هر به همه اون افرادی که قبلا گفتیم کدوم افراد وجوب اکرام آفرین به خاطر مجامله و مجازات و شفقت. و من هنا حالا میخوام جناب مفهوم رو برای شما تعریف کنیم که انه انتفاع طبیعی و حکم منطوق عند انتفاع غیر. البته مفهوم یعنی انتفاع طبیعی و حکم عند انتفاع البته به شرط این که ایکون هاجل انتفاع مدلول التزامی لربط الحکم المنطوق به طرفه. این مدلول التزامی باید به واسطه این ربط خاص در منطوق باشد، یعنی یک ربط خاصی باید بین این دو باشه که در منطوق ها، یک ربط خاصی بین این حکم و قید در منطوق باشه که تا این قید رفت شما حکم بکنی که حکم هم رفته. اما مبحث دوم این است که شما که یه دقیقه این عرض بکنم چشم، سوالی که وجود داره اینه که این ارتباطی که این ربط خاصی که شما میگید که بین حکم و قیدی که در منطوق وجود داره چه نوع ارتباطی است که باعث میشه تا قید منتفی شد حکم هم منتفی بشود؟ به عبارت دیگر چه ارتباطی بین حکم و قید در منطوق وجود داره؟ این ارتباط چه نوع ارتباطیه که تا اون رفت این هم میرود؟ مشهور اصولیون قائلند که این ارتباطی که در منطوق وجود داره و موجب می شود که این کلام مفهوم دار بشود بر دو رکن اساسی استوار است. شما گفتید که دقیق بفهمید میخوام ربط کلام بگم، شما گفتید مفهوم یعنی یک ارتباط خاص در منطوق که این ارتباط خاص موجب می شود که تا این رفت اونم بره. حالا سوال این ارتباط خاص چه نوع ارتباطیه؟ مشهور گفتن می خواهید این ارتباط خاص چه ارتباطیه؟ این ارتباط خاص بر دو رکن استواره. خب این ارتباط خاص بر دو رکن
استوار
است. رکن اول این است که رابطه این حکم و قید در منطوس باید رابطه لزوم علی تام انحصاری باشد. شما گفتی آقای یک کلام این رابطه باید چطوری باشه دیگه تا انتفاع این دلالت بر انتفاع اون بکنه؟ ما داریم جواب به شما میدیم که رکن اول این رابطه باید اینطور باشه که رابطه بین قید و جناب بفرمایید حکم باید رابطه لزوم علی تام انحصاری باشه. ما مثال این مطلب رو رفقای من در مفهوم شرط تطبیق میدیم تا شما دقت داشته باشید که مفهوم شرط رو تنها در قالب مثال بیان میکنیم و الا وجود این رکن در تمام مفاهیم برای مفهوم دار شدنشون نیازه. ما فقط از قالب در قالب مثال بر مفهوم شرط تطبیق میدیم. مثلا مولا فرموده است که انجا از زیدون انجا اک از زیدون فاکفمون. اگر فقط دقت بفرمایید وسط این کلام سوال نپرسید تا رکن اول تمام شه، یکم اینجا باید روشن بشه مطلب. اگر رابطه بین مجیء زید و حکم وجوب اکرام اینجا که زید رو فرق نمید، شرط ما مجیء زید، حکم ما و جزای ما وجوب اکرام، اگر رابطه بین اینها رابطه لزوم علی تام انحصاری باشد، در اینجا انتفاع مجیء منجر می شود به انتفاع حکم وجوب اکرام. اما اگر رابطه بین مجیء زید و اکرام زید لزومی نباشد، این دو لازم و ملزوم هم نباشند بلکه اتفاقی باشد، در اینجا انتفاع شرط انتفاع جزا را در پی ندارد. مثلا اگر انسان ناطق باشد اولاق ناطق است، یا اگر قارون گنج اندوخت لقمان حکمت آموخت. اگر قارون گنج اندوخت لقمان حکمت آموخت، یه مثلا یه مثال چه دیگه، اگر آسمان بالاست نه اگر آسمان بالاست زمین پایین است، اگر آسمان آبی هست چه میدونم زمین چرنگی هست قهوه‌ای هست. خب در اینجا رفقای من انتفاع شرط در مثال هایی که عرض کردم، انتفاع شرط منجر به انتفاع جزا نمیشه. چرا که شما گفتید اگر انسان ناطق باشد پس اولاق نظر میکنم اجلکم الله، پس اولاق ناحق است. خب ما میگیم که آقا ممکنه انسان ناطق نباشه اما اولاق ناحق باشه. یا شما گفتید اگر قارون گنج اندوخ لقمان حکمت آموخت، خب ممکنه قارون گنج نیندوزد ولی لقمان حکمت را بیاموزد. ممکنه آسمان آبی نباشد اما زمین قهوه‌ای باشد. اونجا بین اینها ملازمه ای نیست. لذا اینطور نیست که چون بین اینها ملازمه نیست، اینطور نیست که انتفاع شرط انتفاع جزا را در پی داشته باشد. یا اگر رابطه اینها لزومی باشد اما لزوم علی نباشد، انتفاع شرط انتفاع جزا رو در پی ندارد. مثلا اگر این عدد 3 باشد پس فرد است، اگر این عدد 4 باشد پس زوج است. یه مثال دیگه میزنم، ممکنه این مثال گیج کننده باشه ولی در پایان تشبیهش نمیدم. اگر اینجا سفید باشد پس سیاه نیست. فقط من خوب در اینجا انتفاع شد منجر به انتفاع جزا نمیشود. چرا؟ به خاطر اینکه شما گفتی اگر این عدد 3 باشه پس فرد. خب ممکنه این عدد 3 نباشه اما فرد باشه. چرا؟ چون ممکنه 5 باشه، ممکنه 7 باشه، ممکنه 1 باشه، ممکنه 9 باشه. یا شما گفتید که اگر این عدد 4 باشه زوجه. خب ممکنه این عدد 4 نباشه ولی زوج باشه، 2 باشه، چه می‌دونم 358 باشه. پس در اینجا رفقای من، پس در اینجا انتفاع شرط منجر به انتفاع جزا نشد. لزومی بود ها ولی لزوم علی نبود. چرا لزومی بود؟ چون زوجیت و فردیت لازم ماهیت این اعداد هستن. لازم ماهیت یعنی از ازل بودن اینا، یعنی اون زمان که هیچی نبوده ولی لازم ماهیت اینها بودن. حالا دیگه بمونه. یا اگر رابطه لزوم علی باشد اما علت تام نباشد، باز هم انتفاع شرط انتفاع جزا رو در پی ندارد. مثلا اگر آفتاب در آسمان باشد خانه روشن است، یا اگر آفتاب بر خانه بتابد خانه گرم میشه. خب در اینجا انتفاع شرط منجر به انتفاع جزا نمیشه. به خاطر اینکه شما میگی اگر آفتاب در آسمان باشه خونه روشن، خب ممکن آفتاب در آسمان نباشه ولی خونه روشن باشه. چطور؟ چرا ادیسون اومده؟ چرا اصلا ادیسون نیومده؟ شمع روشن. شما میگی اگر آفتاب بر خانه بتابد خانه گرم است. خب الان آفتاب بر خانه نتابیده و خانه گرم نیست متاسفانه اینجا، ولی ممکنه خانه گرم باشه. چرا؟ به خاطر اینکه بخاری روشن باشه، شوفاژ روشن باشه. فکر در ببندم این چیزی یکم سرد شده. چون سرد شده رو فهمیدم.
من
سرد واقعا
خیلی
خوبه.
خب پس اون تام کن دیگه.
دست
بشینید.
نه هوا خیلی خوبه.
سرمون
شده سیزشی نداشت.
نه من
تبم
گرم
هستم. البته شما دسفولی هستید و خوزستان.
نه نه ما آدم هم مشتدیم.
خب پس رفقای من، در این سه حالت که یا ملازمه اتفاقی بود مثل همون مثال های مزخرفی که برشد، یا اگر لزومیست علی نیست مثل همون سه و زوجیت و فردیت هم، یا اگر لزومی علیست منحصره نیست مثل آفتاب و اینجور چیزا، در این سه صورت رو فرما من دیگر انتفاع قید منجر به انتفاع حکم نمیشه. چرا که ممکنه علت دیگری بیاید و حکم را هم بیاورد، کما اینکه در مثالهایی که بیان کرده ممکنه علت دیگری بیاد و گرما را برای خونه بیاره، ممکنه عدد دیگری بیاد و فردیت را بیاره. لذا روشن میشود که پس ربطی که باید بین حکم و قید در منطوق باشد، ربط لزوم علی تام انحصاری باید باشه که انتفاع این انتفاع رو بیاره. من همین سوال جواب
میدم. بودن رو هم مثلا
ممکنه
تام باشه
ولی
انحصاری نباشه.
حالا اینا عرض کنم، اینا رو در اصطلاح
تام بود متن
شهر نبوده. من عرض کنم در ادامه،
البته انحصاری بودن چون اخص از تام بودن تام میاره، ولی تام اگه باشه انحصاری بودن رو نمیاره.
حالا این عرض بکنه الان در اشکالات فهم شما باشه. سوال ما از کجا بفهمیم رو فواید من که قیدی که در خطاب شاره بیان شده دلالت بر لزوم علی تام انحصاری بکنه؟ باشه ما اینا فهمید، خوبم شما مثال زدید بیان کردید که اینها دلالت بر انتفاع در انتفاع میکنه، اما از کجا بفهمیم که لزوم تام علی انحصاری است؟ جواب این سوال در ضمن هر مفهوم از مفاهیمی که بحث کنیم میاد. یعنی اگر ما قائل شدیم که
ربط لزومی تام انحصاری موجب مفهوم دار شدن کلام می شود، در بحث مفهوم شد باید بحث کنیم که آیا این جمله چنین دلالتی دارد، اولا لزوم تام علی انحصاری دارد، در ثانی باید بحث کنیم که از کجا می فهمیم، در بحث مفهوم وصف باید بحث کنیم که آیا همچین دلالتی دارد، در ثانی باید اینا از کجا بفهمیم. لذا جواب این سوال در ذهن هر مفهومی باید مورد بررسی قرار بگیره، یعنی اگر مورد بررسی قرار نگیره ما این سوال اونجا مطرح میکنیم ولی اینکه آقا این جواب نداده باشن. اما رکن دوم ما گفتیم که برای مفهوم دار شدن باید این ارتباط یه ارتباط خاص باشه. این ارتباط خاص دو تا رکن میخواد. رکن اول تمام شد، لزوم تام علی انحصاری. اما رکن دوم این است که همونطوری که ما قبلا بیان کردیم باید رابطه‌ای که بین قید و حکم برقرار باشد برقرار است، رابطه بین قید و سنخ الحکم باشد، نه شخص الحکم. یعنی باید با انتفاع قید طبیعی الحکم سنخ این حکم منتفی بشود، و الا اگر شخص الحکم منتفی بشود این میرود زیل بحث احترازیت القیود. لذا ما در مفهوم به دنبال انتفاع سنخ الحکم هستیم نه شخص الحکم. اما بررسی رکن اول، مرحوم شهید صدر دو اشکال به این رکن اول رو بیان میکنه. جناب طلایی فرمودن که اون قسمت تام از کجا اضافه شده، یعنی آیا کسی اضافه کرده شهید ذکر نکرده. چون جناب شهید اشکال اولشون مربوط به علیت تام است، درست در متن خودشون تام رو نیاوردن ولی مشخص میشه که مرادشون از علی تام بوده، ولی اگر مرادشون از علی ام از تام و ناقص بود اشکال اول راهی نداشت، جایی نداشت. چون ایشون به علی تام داره اشکال میکنه، میگه جناب نشو شما چرا گفتید علی تام، حالا اشکال بیان اشکالش میاد الان نشو کنم. خب مشخص میشه ایشون علی را علی تام گرفته که داره به اون اشکال میکنه، ولی اگر علی تام نگرفته بود ناقص گرفته بود اشکال نداشت که
انحصاری غیر
دلالت
تام نمیتونه
باشه. حالا این عرض میکنم که چطور میشه علت انحصاری باشد ولی تام نباشه، جزئی باشه. اینا عرض میکنم حواسم هست به این حواسم هست به این نه انحصار رو اینجا یه معنی دیگه
باشه که آره دیگه چیزی، ولی اگه انحصار باشه به معنی انحصار واقعی باشه حتما تام باشه.
حالا میخوام بگیم انحصار هست، همون انحصار دیگه واقعی هست ولی اون ناقص بودن شوالا. حالا از دو بیارم اما اشکال اول این است که شمای مشهور گفتید در صورتی که رابطه حکم اول این قید چی باید باشه؟ لزوم علی تام انحصاری باشد انتفاع القید ینتفی انتفاع الحکم را. اشکال اولی که من آقای صدر به این بیان دارم این است که دیروز سرا خیلی وحشتناک شده بود، هرچی بعد از نماز صبح ما تلاش کردیم که این صدا رو خوب کنیم نمیشه. یعنی داشتم نماز صبح رو که جهرن میخوندم خانواده از ترس بیدار شدن که این
مثلا نماز آیات رو
نکنم. چه؟ چی؟
دیروز میگه
الان مشخص نه
دیروز
نه
مشخص
نه جایی الان بهتر الان یکم بازم چیزش هست ولی دیروز خیلی یه چیز عجیب بود. ما هر چه از سعی کردیم برای نماز صبح دیدیم نشد
دیگه
شد کامپرو داروی مانکازم عرف برای دیگه باید تو خونه داشته. نه آره نشد دیگه، با عسل و اینها سر درس به حاجبان که رفتم صبح سکوت مطلق بودم
تحجب
کردم آقای فنی چی شده اینجا رو عرض میکنم. خب اما اشکال اولی که بیان میکنیم اینه که سلمنا قبول کنیم که رابطه بین حکم باید حکم بقید لزوم تام علی انحصاری باشه، اما قبول نمیکنیم که باید این ملازمه ملازمه علی تام باشد. باشه لزوم علی انحصاری باشد اما علی نیاز نیست علی تام باشد، به عبارت دیگر لازم نیست رابطه بین قید و حکم حتما علت تام باشد تا این جمله دلالت بر مفهوم بکنند، بلکه ولو رابطه بین قید و حکم علت ناقص باشد و اون قید جزء العله برای تحقق حکم باشد باز هم انتفاع این جزء العله موجب انتفاع بفرمایید حکم می شود. من سه مثال بیان میکنم برای روشن شدن این مطلب. مثال اول دقیق بفرمایید.
رفقای من، فرض کنید که شرایط وجوب حج قدرت و استطاعت، یعنی هر دوی اینها باید باشن تا حج واجب بشه. الان قدرت هست، الان قدرت هست، پس فرض میکنیم که شرایط حج قدرت و استطاعته، یعنی هر دوی اینها باید باشن تا حج واجب بشه و الان قدرت هست. حال اگر در این فرض، در این فرض که عرض کردم، مولا بگه که ان کان المکلف مستطیعا فیجب علیه الحج، در اینجا با این که، با این که ان کان چی، ان کان المکلف مستطیعا فیجب علیه الحج، در اینجا با این که استطاعت علت تامه برای وجوب حج نیست، اما انتفاع قید استطاعت دلالت بر انتفاع قید وجوب حج میکند، یعنی ولو این مکلف الان قدرت داره ها، جزء الی دیگر رو داره، اما چون مستطیع نیست دیگر حج بر او واجب نیست. لذا پس اینطور نیست که مفهوم دار بودن یک جمله وابسته به این باشد که اون قید علت تامه باشد، بلکه ولو این که اون قید علت ناقصه باشد، هم باز هم انتفاع اون قید ینتفی، منجر به انتفاع حکم می شود، کمون که در مثال بیان شد. چی مهم آقای سرد؟ آن چیزی که مهم است این است که این جزء العله، جزء العله منحصره باشد. توضیح جزء العله منحصره رو در ادامه عرض میکنم. مثال دوم، فرض کنید که علت وجوب صوم مکلف بالغ غیر مریضه، مکلف بالغ
اثبات بس این سن
حکم
رو
فرض جزء العله برمی‌داره، یعنی سن حکم
داره.
من ما الان کاری به سن ما الان فعلا داریم رکن
طبیعی
الحکم، مثلا همون همون سن خود حکم یا طبیعی الحکم اون رکن دومه، ما فعلا داریم رکن اول رو بررسی میکنیم که آیا نیاز هست که رابطه بین حکم و قید در منطوق لزومه یه تام انحصاری باشد. آقای سعد میفهمن که نیازی به علت تام بودن نیست، همین که علت ناقصه باشد باز هم منجر به انتفاع حکم میشود این انتفاع قید. فرض کنید که مثال دوم، فرض کنید که علت وجوب صوم مکلف بالغ عاقل غیر مریضه، یعنی همه اینها باید باشد تا صوم واجب بشه. این مکلف الان بالغ عاقل هست، این مکلف بالغ عاقل الان هست. اگر مولا در این فرض بگه که ان کان المکلف غیر مریضن فیجب الصوم علیه، اگر مکلف مریض نبود صوم برش واجبه، خب در اینجا با این که مریض نبودن علت تامه برای وجوب صوم نیست. علت تامه چی بود برای وجوب صوم؟ علاوه بر مریض نبودن، بالغ و عاقل بودن هم بود. با این که مریض نبودن علت تامه برای وجوب صوم نیست، اما انتفاع این قید منجر به انتفاع حکم می شود، یعنی شما اگر مریض بشوی ولو این که بالغ و عاقل باشی، ولی اگر مریض بشوی دیگر روزه بر شما واجب نیست. پس رفقای من اینطور نیست که مفهوم دار بودن یک جمله واسه باشه که قید علت تامه باشه. در اینجا دیدید که یک قید یعنی مریض نبودن علت ناقصه بود، ولی انتفاعش موجب انتفاع حکم شد. مثال سوم، فرض کنید که علت وجوب اکرام زید مجیء بکر و مجیء عمر، یعنی باید این دوتا بکر و عمر بیان تا زید وجود اکرام داشته باشه. فرض هم این است که الان جناب بکر آمده. حالا اگر در این فرض مولا بگی که انجا اکه اکرام اکرام انجا اکه امرون فا اکرم زیدن، انجا اکه اکرم بده مفهمه، انجا اکه انجا ات که انجا ات که اکرم فا اکرم زیدن مفهمه. حالا اگر مولا بگی انجا امرون فا اکرم زیدن، زیدن جای دیگه نه
نه همین
چی گفتیم؟ خب بهتر همون که
از قبل ذهنش
جایی دیگه اینجا که زید همرون گفتن، اینجا که اکرام، حالا اکرام هم غلط دیگه، اینجا که اکرمه،
اکرام
باشه جا بسید
ممکنه،
حالا شاید مثلا در مشهد. خب اینجا که امرون فا اکرم زیدن، اگر بگه مولا بفرمون اگر امر آمد زید را اکرام کن، و فرض ما این است که بکر اومده، در اینجا رفقای من با این که مجیء امر علت تامه برای وجوب اکرام زید نیست، اما
انتفاع مجیع ام منجر به انتفاع حکم وجوب اکرام زید میشند. پس اینطور نیست که آقا حتما علت تامه باشد اون غیر تا حکم منتفی بشود. در نتیجه مرحوم آقای صدر میفرمند ما قبول نداریم که رابطه حتما باید لزوم علی تام انحصاری باشد، نه، بلکه لزوم علی ناقص انحصاری هم باشد برای دلالت بر مفهوم کافیه. دقت کردی چی گفتم؟ لزوم علی ناقص انحصاری هم، یعنی اگر تام باشه که هست، ولی در صورت ناقص هم ما میگیم باز هم دلالت بر مفهوم میکنه. نکته ممکن است که کسی مثل آقای شیرویه یا شیرویه شما اشکال کنه که انحصاری یعنی که اون علتی که بیان میشود علت تامه باشه و الان معنا نداره که علت ناقص انحصاری باشه، چرا که همیشه در کنار علت ناقصه یه علت دیگه هست که باعث تحقق حکم یا تحقق موضوع میشه دیگه، لذا معنا نداره که علت تام انحصاری باشه. عرض روشن شد؟ روشن آقای کلام. علت انحصاری مصارق با علت تام است و الا علت ناقص انحصاری معنا نداره که. چرا؟ به خاطر اینکه همیشه در علت ناقص انحصاری معنا داره، به خاطر اینکه در کنار علت ناقص همیشه یه چیز دیگه هم هست که این دوتا میشوند علت تام. جواب عرض ما اینه که جناب آقای شیروی انحصاری بودن مساوی با این که این قید علت تام باشه نیست. مراد ما از انحصاری بودن این جزء ناقصه یعنی اینکه این جزء بدل نداشته باشه، این جزء ناقصه بدل نداشته باشه، نه اینکه فقط این جزء حکم را محقق بکنه. مثلا در مثال اینجا ابکرون و امرون فاکرم زیدن انحصاری بودن مجیء بکر و مجیء امر برای وجوب اکرام زید میدونیم چی؟ یعنی فقط همین مجیء بکر و مجیء امر هستن که اکرام زید رو محقق میکنن، نه اینکه مجیء امر بدلی داشته باشد به نام مجیء خالد، نه اینکه مجیء چی بود اسم دیگه‌اش؟ مجیء مثلا بکر بدلی داشته باشد به نام مثلا مجیء اکرم، نه، انحصاری بودن در علت ناقصه یعنی اینکه این جزء بدل نداشته باشه.
این جزء دیگه است
که بدل نیست، بدل یعنی اینکه اگر این برود یه چیزی یه جاش بیاد،
یه چیزی بزنی
اصلا ممکنه ناقصه باشه و
کم پیدا
میشه بدل
پیدا
میشه، اشکال نداره کم پیدا میشه بالاخره
در علت ناقصه اصلا
بدل ایجاد بشه.
بدل مثال فرضی که میتونیم بزنیم، مولا گفته که فقط وجوب اکرام زید رو مجیء امر و بکر میاره، فقط این دوتا، فقط این دوتا،
فقط این دوتا دیگه داشت شاید دوتا کسی دیگه صورت نمی کنید زیدشان داره میگه اکرام زید جا مثلا امر و بکر اکرم
مزایدان
من
رو داره
بر رو
امسان
کسی این دیگه
خب حالا
مشخص
دیگه
خالد و
اکرم
مشخص
خب این کلمه آقای صدر برای همین میگه دیگه، یعنی ما داریم اشکال آقای صدر کارایی نمیگه، یعنی ما داریم به ایشون اشکال میکنیم که ایشون میگه که انحصاری بودن جزء ناقصه، یعنی چی میگیم انحصاری بودن جزء ناقصه؟ یعنی آقا فقط همین دارد فقط همین اجزاء ناقصه هستن که وجوب اکرامی، فقط همینا، یا فکر نکنی که بدل دارن، یعنی در یک جای دیگر مولا گفته که حالا اشکال نداره اگر امر نیومد و به جاش خالد اومد باز هم زید رو اکرام کن، این میشه بدلش، نه اینکه اون بشه جزء ناقصه، نه جزء ناقصه فقط این دوتاست، ولی مولا بدل ذکر نکرده، انحصاری بودن یعنی نباید بدل داشته باشن این اجزاء. یعنی
از اینکه این علت ناقص بیاد تام دیگه. منظورم اگر تام باشه و بدل نداشته باشه، ناقص هم باشد بازم بدل نداره.
اصلا همین بیان من یعنی همین. اصلا بیان من یعنی همین.
خواهش
میکنم بفرمایید.
بله. یعنی حساب بین حساب جزء العلل یعنی فقط همین. فقط همین. دیگه بالاخره دیگه قایت و زورنا در توجیه کلمه های صد اینه،
نه انحصار یعنی اونجایی که میگن انحصار، اینجا امر انحصار نیست، امر و بکر با هم دیگه علت منحصره، نه امر یا جداگانه یا بکر جداگانه، با هم دیگه میشن علت منحصره،
با هم دیگر میشن علت منحصره. یعنی این با هم دیگرها کلام خودمون تطبیقه، این با هم دیگر ها بدل نه.
حالا شما بگید این انحصار
رو هم مفاهیم نمی‌دونید. بس یه سوال، شما بگید شرقه ولی مراد هم
درسته،
من قاعده بعد مراد این
مبعد انحصار
چون مفهوم رو
حالا یه سوال
این کلام انحصار رو نمی‌دونید
مثلا شما
دارید شاید مثلا بدل بودن
نه یه غیر بدلی
بی‌بدلی
هم غیر بدلیه. مثلا مثلا بگم ما مفهوم دارم، ولی انحصار به این نمیدونم، ولی بی‌بدلی بودن.
استاد من اونجا نوشتم غیر بدلیه.
نه اون لفظیه که مهم نیست اصلا. بله، درو لفظیه. برای همین خیلی چیز
نداره. دوستان شما
بحث شما شده شرط
بالاتر انحصار
به اون غیر بدلی. غیر بدلی مراد از انحصار در جزء الا انحصار در، یعنی ما باید اینو توضیح کنیم، اون چیزی که به ذهن ما میاد بعد اینو بگیم. والا واقعا انحصاری بودن به نظر میسته که با همون علت تامه اشاره، اما اشکال
مفهوم دیگه مفهوم
بله بله. اما اشکال دوم اینه که مرحوم شیصر میفهمن که ما قائلیم که نه تنها نیازی نیست که رابطه بین قید و حکم رابطه علی تام باشد، بلکه قائلیم که نیازی نیست این رابطه علی باشه. یعنی حتی اگر رابطه بین قید و حکم علی هم نباشد، انتفاع القید یدل علی انتفاع الحکم، بلکه حتی قائلیم نیازی نیست رابطه بین قید و حکم لزومی باشد، لزومی باشد، حتی اگر رابطه بین قید و حکم صدفه‌ای باشد، اگر امر آمد زید هم آمد، زید هم می آمد، حتی اگر صدفه‌ای باشد باز هم در اینجا ما قائلیم که دلایل صدفه این اتفاق لزومی نباشه، یعنی در مورد اتفاق افتاد، باز هم قائلیم که این اینجا دلالت میکند اتفاق الحکم علی انتفاق القید علی انتفاق الحکم. بله اگر اینا باشه خوبه، اگر لزوم علی تام کذا اینا باشه خوبه، ولی عرض ما اینه که میگیم در مفهوم دار بودن جملات
شرط،
کلا جملات هر جمله، چون ما در مفهوم شرط داریم تفکیک می‌کنیم، در مفهوم دار بودن جملات این شروطی که شما بیان کردین لزومی نداره، حتما نباید اینها باشه. چی باید باشه؟ همین که این جمله دقیق فهمید، همین که این جمله افاده بکند که این قید و این حکم به همدیگر التصاق داره، به هم دیگر چسبندگی دارن، این متوقف بر اینه ولو صدفتن، ولو اتفاقا، ولو هیچ رابطه علی نباشد، باز دلالت بر مفهوم دار بودن میکنه. چرا؟ به عبارت دیگر، چرا نگم؟ به عبارت دیگر ما قائلیم که اگر رابطه شرط و جزا نسبت التصاقیه، التصاق یعنی چسب، چسبندگی، نسبت التصاقیه باشه، در این صورت همین برای مفهوم دار بودن کافیست، ولو اینکه ملازمه نباشد، ولو اینکه علیت نباشد، همین که شرط و جزا به هم چسبندگی داشته باشد. یا این یعنی چی؟ یعنی چسبندگی اصلا اختصاصش هم دیگه، تا این رفع اون هم میره، والا اگر چسبندگی نباشه دیگه معنا نداره دیگه، تا این بره اونم بره، چسبندگی اصلا اختصاصش اینه که تا این رفع اون هم بره، توقف یک چیزی برای یک چیز دیگر اقتضاش اینه که تا این رفت اون هم بره. در نتیجه رکنی که ما قبول داریم در مفهوم دار شدن جملات، یعنی اون جملاتی که شما میگید مفهوم دار میشه، بعد این رکن اول درش باشه که بیانگر نسبت التصاقیه یا نسبت توقفیه باشد، ولو این که لزومی نباشد، ولو این که علی نباشد. این نظر آقای سطح، این که نسبت التصاقیه واقعا مفهوم دار می کند یا نه یک بحثه، این که واقعا چیست یک بحث دیگه. خلاصه چکیده حرف آقای سطح رو در یک جمله گفتم، نسبت التصاقیه یعنی چسبندگی، این چسبندگی در حال فهمید به نحویست که این مهمه، این چسبندگی به نحویست که این رفت این هم بله. خب رابطه در متوق اگر اینطوری باشه، اینطوری به هم چسبیده باشن به نحوی که این رفع اینا بره، یعنی مفهوم
و همین برای مفهوم دار بودن کافیست. متوقف بودن این بر این یعنی این که اصلا توقف یعنی دیگه چسبنده، یعنی این رفت اینم میره. لذا مرحوم آیسر میفرمان همین کافیه من دو نکته رو عرض بکنم و دعاتون بکنم. نکته اول اینه که باید توجه داشته باشیم که مرحوم شهید زاد این دو اشکال رو نسبت به رکن اول که مشهور تعریف کردند و یک بیانی داشتند وارد کردند. لذا از این دو اشکال معلوم شه که اینها تنها رکن اول مشهور رو با اون بیان که لزوم تام علی انحصاری قبول نداشتند، منطوریشون رکن دوم رو که طبیعی و حکم و ارتباط قید با طبیعی حکم باشد رو قبول دارند. نکته دوم، سوالی که در اینجا مطرحه و در جلسه گذشته درسی هم عرض کردیم اینه که مشهور در رکن اول فرمودن که رابطه بین حکم و قید باید لزوم علی تام انحصاری باشد، رکن دوم هم اینه که این رابطه بین قید و طبیعی حکم باشد. حالا سوال اینه که آیا انحصاری بودن ملازمه با طبیعی حکم نداره؟ یعنی وقتی مولا میگه اینجا که زیدان فکرم ها، در اینجا اگر علت وجوب اکرام زید منحصر در مجیء زید باشد، یعنی هیچ علت دیگری نمیتواند وجوب اکرام رو بیاورد، و الا اگر علت دیگری بتواند وجوب اکرام رو بیاورد دیگه انحصار نیست. انحصار یعنی که اگر مجیء زید رفت مطلقا وجوب اکرام زید میرود، و الا اگر مجیء زید برود ولی مطلقا وجوب اکرام نرود، یعنی انحصار نبود دیگه، بلکه علت دیگه هم میتوانست وجوب اکرام را بیاورد. پس آیا ملازمه نیست بین این دو، بین کدوم دو، بین انحصاری بودن و طبیعی بودن؟ در جواب استاد فرمودن که انحصاری بودن قید ارتباطی با طبیعی حکم نداره. چرا؟ به خاطر این که یا این خطابی که داره انجا که زید الفکرم ها، این خطاب یا داره طبیعی الحکم رو میرسونه یا داره شخص رو. اگر شخص الحکم رو افاده بکنه در این صورت انحصاری بودن، انحصاری بودن یعنی انحصار این وجوب در این وجوبی که در این خطاب هست این شخص رو داره، و اما اگر طبیعی الحکم رو برسونه، در اینجا ما میگیم انحصار طبیعی الحکم در این قید. شما برای که بفهمید انحصار یعنی چی، بالاخره شخص الحکم و سنخ الحکم قبول دارید یا نه؟ شخص الحکم یعنی چی؟ شخص الحکم یعنی این وجوبی که در این خطابه. حالا اگر شخص الحکم یعنی این وجوبی که در این خطابه است، انحصارش یعنی چی؟ یعنی انحصار همین حکمی که در این شخص خطاب هست به این قید. اگر قائلید که این خطاب داره بفرمایید طبیعی حکم رو میرسونه، یعنی انحصار طبیعی این حکمی که در این خطاب هست به این قید، این جوابی که بیان شده. این
شخص از رابطه زیاد خوبی با انحصار نداره.
نه این اینا اصلا خواستن مطرح نکرده، نه اون بدلیت رو، نه این نکته که بنده عرض کردم، اینا خارجه از خارج دارم مثلا. پس جواب این شد که انحصاری بودن ملازمی با طبیعی الحکم نداره، چون اگر خطاب شخص الحکم داره میرسونن، انحصارش یعنی انحصار در همین شخص رو بود. این جواب مورد پذیرش نیست. ما اون روز هم به استاد اون زمان هم اشکال کردیم، گفتیم ما نمیفهم بالاخره اگر انحصار چطور انحصار باشه، اصلا ما هم شخص رو حکم داریم هم سن خودمون، و این خطاب داره شخص رو حکم رسونه، ولی انحصارش دیگه مستلزم شخص نیست. این انحصارش
کردن معنی انحصار میشه،
انحصارش دیگه شخص نیست دیگه. وقتی میگه انحصار یعنی فقط همین، این فقط این حکم، و اگر این بره مطلق میره، ولی اگر مطلق نره انحصار نیست. مثلا وجدان میکنه این مسئله واقعا برای من که مثلا روز روشن نمیدونم. حالا این چه بیانیه، چند دقیقه دیگه هم هست وارد بحث مفهوم شرط بشیم و دعاتون کنم و اون بشیم دیگه یکم چند
عالم بشنید.
رفقای من اگر یادتون باشه ما عرض کردیم که در بحث مفاهیم
پنج مبحث رو مورد بررسی قرار میدیم.
شرط
تعریف مفهوم، ضابط مفهوم، مبحث سوم مفهوم شرط، مفهوم شرط
وضع و تو استثناء.
تمام. اما مبحث سوم مفهوم شرط است.
ما چیزی که میگفتم چیز بگیم در اون مفهوم شرط داری بحث میکنیم
اگر یادتون باشه من عرض کردم که در مفهوم شرط ما در باید مثال عرض کردیم، گفتم فقط این تطبیق بودیم ولی این دروغ باید در تمامی مفاهیم تطبیق باشه. مطلب اول اینه که همه علمای اصولی قبول دارن که جمله شرطیه نه برای ربط جزا به شرط ورد
شد. این هم درسته بود بندی گفتم من از این درسته دارم
همه نه مهم آخون مهم آخون مفهوم ده شرط رو قبول
هستیم
همه علمای اصولی قبول دارن که جمله شرط مفاد و معنای موضوعش ربط بین جزا و شرط است. یعنی میخواد بگه آقا یک ارتباط این جمله شرطی داره بین جزا و شرط برقرار میکنه، منتها اختلاف در اینه که چه دالی و چه لفظی بر این معنای موزون له دلالت میکنه. معنا همون ارتباط بین شرط و جزا است، ولی چه دالی بر این دلالت میکنه؟ مشهور در مسئله دوول است، مشهور قائلن که آقا همین اداه شرط، ادات شرط دلالت میکنن بر ارتباط بین شرط و جزا. ادات شرط اهم از ادات اسمی و حرفی و اگر یادتون باشه ادات معنی حرف نیست. ادات شرط آره، ادات شرط اسم حرف شرط مثل ام، مثل لو، اسم شرط مثل ازا، مثل کیما، اینما، انا، اینها دلالت بر ارتباط بین شرط و جزا میکنن، اینها دلالت بر تعلیق جزا علی شرط میکنن. وقتی بخواییم معنای حرفی رو بر اینجا تطبیق بدیم میگیم چی؟ نسبت تعلیقیه بین جزا و شرط. اما اگه بخواییم معنای اسمی رو تطبیق بدیم میگیم تعلیق الجزا علی شرط. اما مرحوم اصفهانی، محقق اصفهانی قول دوم، ایشون قائله که نه، اون چیزی که دلالت بر ارتباط بین شرط و جزا میکنه، اون لفظ دالی که دلالت بر ارتباط بین شرط و جزا میکنه ادات شرط نیست، بلکه هیئت جمله شرطی است. همین شکل، همین قالب و همین ساختار دلالت بر ارتباط بین شرط و جزا میکنه. خب جناب اصفهانی اگر این دلالت میکنه ادات برای چی وضع شده؟ ایشون میفهمن که ادات افاده میکنن بر این که ادات افاده میکنن بر این که موضوع این جمله شرطیه به نحو موضوع در قضیه حقیقیه وضع شده. ادات مثلا وقتی مولا میگه اینجا اکه عالمون فاکرمون، میتونه قبلا هی گفتیم که هی گفتیم قضیه حقیقی به قضیه شرطیه برمیگرده، یادتونه از آقای ناینی این همونه. ایشون میگه که آقا عداد دلالت میکنه اون شرط و اون قید به نحو قضیه، به نحو موضوع در قضیه حقیقی، یعنی مفروض الوجود عقد شده. انجا که عالمون فاکرم ها، یعنی هر دفعه هر عالمی نزد تو آمد مفروض الوجود، یعنی هر دفعه هر عالمی نزد تو آمد یه وجود اکرام است، نه اینکه یه عالمه خاصی عالمه مشخص. این که ما الان در مقام بررسی کلام های اصفهانی نیستیم، این که آیا واقعا ما از عدات شرط این رو میفهمیم یه بحث، و یه بحث دیگه هم داریم های طلاقی که ثمره بین این دو قول چیه. حالا ما بگیم عدات و اصول یا هیئت و اصول، ثمره بین این دو قول چیه؟ اینها بحثایی که انشاءالله در مسیر اعظم و مدول اینها رو به عنوان پرونده در ذهن مبارک داشته باشید.
بگیم دیگه جمله آخرش هم بگیم چه
نه دیگه این طول میکشه چون بعد کلام
اون نه
در اصلا در یک جمله قابل گفتن نیست، قابل گفتن نیست. اما مطلب دوم بعد از این که روشن شد که جمله شرطیه برای ربط بین جزا و شرط وضع شده، باید بررسی کنیم که آیا این ربط به نحوی هست که مستلزم انتفاع این دل انتفاع بشه یا به این نه نمی باشه. رفقای من، ما در بحث ضابط مفهوم گفتیم که این ربطی که در منطوق وجود داره باید بر دو رکن استوار است: یک، لزوم علیه تام انحصاری، دو، ارتباط بین قید و حکم، ارتباط بین قید و طبیعی حکم باشه. آیا حالا میخواییم از این بحث کنیم که آیا این دو رکنی که در ضابط مفهوم بیان کردیم، یعنی در بحث قبل بیان کردیم، در جمله شرطی وجود دارد یا وجود ندارد؟ مطلب سوم، برای روشن شدن اینکه آیا جمله شرطی مفهوم دارد یا خیر، باید دو سوال رو مورد بررسی قرار بدیم. سوال اول اینه که این ارتباط و تعلیقی که بین شرط و جزا وجود داره به چه نحوه؟ آیا سنخ حکمی که در جزا بیان شده معلق بر شرط، سنخ حکمی که در جزا بیان شده معلق بر شرط، یا شخص الحکم معلق بر شرط؟ سوال دوم، آیا این قیدی که در جمله شرطی بیان شده و شرط است، علت منحصره تامه برای جزا هست یا علت بفرمایید منحصره تامه نیست؟ این دو سوال رو باید
سوال
اول این که سنخ الحکم معلقه، سوال دوم این که آیا این شرطی که در اینجا بیان شده علت تامه انحصاری هست یا انحصاری
در این جمله
شد؟ بله خیلی خوب، جواب این سوال ها ان شاء الله فردا فردا ان شاء الله تا به نظر میسه فردا ان شاء الله مفهوم الوصف برسه ان شاء الله.
تو دوستان هستن سریع